আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আউযু বিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ আলা মা আলহাম ওয়া লাহুশ শুকরু আলা মা আনআম। والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الاطيبين ولا سيما بقيه الله في الارضين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون। عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه। همه شما خواهران و برادران و نمازگزاران گرامی را و خودم را به تقوای الهی، پرهیز از گناه و مراقبت نفس از آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به فرمانهای خداوند در همه ساحت ها و شؤون زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را به راه های خیر و سعادت رهنمون شود و ما را از همه آلودگی ها مسون و محفوظ بدارد و ما را به سوی تقوا هدایت بفرماید. عرض کردیم در خطبه هایی از خطبه های پیشین که بعضی از علل و عوامل وجود دارد که مسئولیت های انسان را سنگین تر می کند. انسان با رسیدن به حد بلوغ و تکلیف شرعی و دارا بودن عقل و بینش مسئول می شود، مخاطب خدا قرار می گیرد و خداوند به او فرمان می دهد. مسئولیت انسان با تکلیف آغاز می شود، اما برخی از علل و عوامل زمیمه می شود به انسانها و مسئولیت آنها را سنگین تر می کند. همه آدمها و انسانها و گروهها در یک درجه مسئولیت ندارند. اگر کسی سوال بکند که همه انسانها، همه گروهها در یک سطح دارای مسئولیتند، پاسخ منفی است. انسانها به دلایل گوناگون و بر حسب شرایط مختلف مسئولیت‌های بیشتری پیدا می‌کنند. پس مسئولیت انسانها در یک سطح نیست. همه انسانها مسئولند و دارای وظایف و تکالیفی‌اند، اما در یک سطح نیستند. مسئولیت‌ها کم و زیاد می‌شود و افزون شدن مسئولیت انسانها در گروی یک شرایطی است. بعضی از علل و عوامل و شرایط زمینه به ما می شود و موجب افزایش مسئولیت می گردد. افزایش مسئولیت معناش این است که اگر کسی با این شرایط ویژه پا را از مسیر درست بیرون گذاشت و دچار گناه و انحراف شد، خطای او بیشتر، مسئولیت او افزونتر و در نتیجه عقاب و گناه او بیشتر خواهد شد. این قانون عالم است و موضوعی است که در آیات و روایات زیاد به آن اشاره شده که آقا، خانم، ضمن این که ماها دارای یک مسئولیت مشترک هستیم، اما شرایط متفاوت، حالات متفاوت، موقعیت‌های متفاوت مسئولیت‌ها را اضافه می‌کند و آنان که مسئولیت اضافه دارند اگر گناه کردند عقاب آنها و مؤاخذه آنها بیشتر خواهد شد و البته در بسیاری از موارد اگر خوبی انجام دادند، در مسیر درست گام زدند، ثواب آنها هم بیشتر خواهد شد. این مقدمه عرایضی بود که قبلا هم اشاره کرده بودیم. اما چه عواملی، چه حالات و شرایطی ما را مسئولتر می کند، وظیفه ما و انسانها را سنگینتر می کند؟ اینجا پاسخ علل و عوامل متعددی است. اولین علت و عامل را در خطبه های قبل اشاره ای کردم، در این خطبه به فضل الهی تکمیل خواهد شد. اولین عامل در پاسخ به این سوال که چه عواملی موجب افزایش مسئولیت و عقاب و سنگین تر شدن بار ما می شود، عبارت بود از در معرض الگو بودن. انسان هایی که در موقعیت خاصی قرار گرفته اند، در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند که بر اساس اون موقعیت اجتماعی و جایگاه خاصی که احراز کرده اند، مردم و دیگران به اونها نگاه می کنند، به اونها چشم می دوزند، از اونها درس می گیرند، آگاهانه یا ناآگاهانه رفتار اونها، سبک زندگی اونها، شرایط عمل و اقدام اونها روی دیگران اثر می گذارد. اینجا یعنی چی؟ یعنی که یک انسان از خود آمده بیرون، در جایگاهی قرار گرفته است که چشمها کم یا زیاد به او دوخته می شود، دیگران از او سرمشق می گیرند. این موجب افزایش مسئولیته. به همان میزان که ما و شما در جایگاهی قرار می گیریم که سرمشقیم، دیگران به ما و شما نگاه می کنند، از ما الهام می گیرند، تحت تأثیر اقدام و عمل و رفتار ما قرار می گیرند، به همان میزان بار ما سنگین تر، مسئولیت ما بیشتر، و اگر خدای ناکرده دچار انحراف و خطا و گناهی شدیم، عقاب ما و مؤاخذه ما در پیشگاه خدا افزونتر است. و البته اگر درست عمل کرد، در این جایگاه اون عمل کرده درست هم ارزش بیشتری دارد. دو سه آیه در سوره احزاب هست که با این مسئله ارتباط دارد. همه شما و غالب شما این آیات را کم و بیش شنیده اید. این آیات، آیات 30 و 31 و 32 سوره احزاب است. دقت بفرمایید، این آیات مربوط به زنان پیامبر است و به این ترتیب ما می‌بینیم که خطابی در آیات سوره احزاب به زنان پیامبر متوجه شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، در یک آیه. در آیات قبل از اون می فرماید یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذالک علی الله یسیرا. این آیه اول می‌فرماد زنان پیامبر، زنان پیامبر بدانید که اگر کسی از شما دچار گناه آشکار شد خطایی در جلوی چشم دیگران از زن پیامبر صادر شد، دو برابر شما را مؤاخذه و عقاب خواهیم کرد. چرا؟ چون زن پیامبری، چون ارتباط با خاندان رسالت داری، این جایگاه ارتباط با خاندان رسالت موجب موقعیتی برای شما شده است. این موقعیت در جلوی دیدگان مردم است. دیگران، زنان و مردان دیگر به رفتار شما نگاه میکنند. اگر شما گناه کردی، یضاعف لها العذاب ضعفین، چند برابر شما را مؤاخذه میکنیم. چرا؟ برای اینکه ارتباط با رسول خدا داری، این ارتباط به تو موقعیت خاصی بخشیده است و این موقعیت موجب آن شده است که تو سرمشق باشی، الگو بگیری. گناه تو گناهی فرد عادی نیست، گناهی کسی است که دیگران را هم به سمت گناه سوق می‌دهد. بلافاصله در آیه بعد می‌فرماد و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. در نقطه مقابلم اینه، این جایگاه زن پیامبر بودن، ارتباط با بیت رسول خدا داشتن، موجب می شود که اگر شما اطاعت خدا بکنید، کار نیک انجام دهید، اونجا هم دو برابر و چند برابر به شما ثواب خواهیم داد. ذیل این آیات در سوره احزاب روایتی نقل شده است از امام سجاد. این روایت گویای این است که این آیه یک مطلب را نمیخواد بگه، یک مطلب بزرگی را میخواد بگه. میگه به امام سجاد عرض کردیم که شما خاندان شما مسئول از خطا هستید و مشکلی در کار شما نیست. امام سجاد با این که معصوم است میفرماید که آیات سوره احزاب را ببین. آیات سوره احزاب میگه زنهای پیامبر و ملاک و منات آن در همه کسانی که با رسول خدا و رهبری اسلامی ارتباط دارند سنگین تره. این جایگاه مسئولیت اونها را مضاعف میکنه. ما اگر خطا بکنیم، خطای ما بیشتر است و البته خوبی انجام دهیم، ثواب ما افزون تر است. این جمله امام سجاد و این روایت نشان میده که آیه مربوط به زنهای پیامبره، اما یک روحی دارد، یک فلسفه و باطنی دارد و با تنقیح منات و القاء خصوصیت قانونی در آیه وجود دارد که ارتباط با زنهای پیغمبر نداره. اون قانون چیه؟ همین است که عرض کردیم. اون قانون این است که همه زنان و مردانی که در خانه، محیط کار یا جامعه شعاع وجودی دارید، دامنه وجودی شما گسترده تر است، دیگران به شما اقتدا می کنند، از شما درس میگیرند، شما را سرمشق زندگی قرار میدهند، همه شما مسئولیت اضافه دارید، البته در درجات مختلف. یکی در شعاع 50 نفر سرمشق است و الگو، یکی در شعاع میلیون ها انسان سرمشق و الگوه، چشم ها به او دوخته شده است. به تناسب این دائره وجودی، امتداد وجودی، شعاع وجودی، مسئولیت انسان افزایش پیدا میکنه. خب این قانون، این آیه شریفه سوره احزاب هم به این قانون اشاره کرده که شرایط خاص، موقعیت‌های ویژه، سرمشق بودن در جامعه مسئولیت ما را افزایش میده. ولذا آدمی که در جایگاهی قرار گرفته است که دیگران از او سرمشق میگیرند، باید بداند پا را به خطا که برداشت عقاب‌های مضاعف است، مجازات‌های چند برابر است، آثار مخربتر در دنیا و آخرت عائد او میشه. فلسفه‌ش هم اینه که تو یه جایگاهی داشتی که خودت تنها نبودی. حالا اینا کیان؟ اون روزم و خطبه‌های دیگر هم اشاره کردیم. پدر و مادر، پدر و مادر در محیط خانه یه دائره وجودی دارند، بچه ها در دامن اونها تربیت می شوند، به کار و رفتار اونها نگاه می کنند. چون در این جایگاه قرار دارند، قرآن که می خوانند، نماز که می خوانند، صداقت و امانت را که رعایت می کنند، ثوابش چند برابره، برای اینکه چند تا بچه داره از او درس می گیره. وقتی هم که خطا و گناهی می کنه، این دامنه و امتداد عقاب و عذاب او را چند برابر میکنه. پدر و مادر در محیط خانه. دوم، علما و دانشمندان. عالمان و دانشمندان یک جایگاهی دارند که جامعه از اونها الهام میگیره، با درجات مختلف، روحانی، استاد دانشگاه، معلم، دبیر، استادی است که دانش آموزان و جامعه دارن از او الهام میگیرن. عالم، دانشمند و معلم، دبیر، اینا در جایگاه های خاصی هن که مسئولیت اونها به تناسب این جایگاه افزایش داره، ثوابش، عقابش چند برابر. استاد، عالم، دانشمند، معلم، دبیر، مربی، اینا طیفی از انسان‌هایی هستند که تأثیر اونها بیشتر، مسئولیت اونها افزونتر، ثواب و عقاب اونها هم بیشتر خواهد شد. اون همه روایات و ادله‌ای که ما در باب علما داریم، بدترین صفات برای علما سوء و بد برشمرده شده، بهترین صفات هم برای علمای خوب برشمرده شده. چون جایگاه علم در نگاه جامعه جایگاه بالایی است و جامعه از او الهام میگیره. استاد دانشگاه، استاد حوزه، استاد آموزش و پرورش، معلم، مربی، دانشمند، جایگاه او مسئولیت او را افزایش میده. در امتداد این، سایر نخبگان و گروه های مرجع اجتماعی هم همینطورن. هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان، گروه هایی که از یک امتیازی در جامعه برخوردارند، اینها مشمول همین قانونن. یه ورزشکار، یک ورزشکار برجسته یک حرکتی انجام میده، موج ایجاد میکنه، نه در سطح یک کشور، در جهان موج ایجاد میکنه، این مسئولیتش بیشتره. کار خوب او قابل ارزش گذاری نیست از خوبی و عظمت، کار بد او هم همینطور. ورزشکار، هنرمند، نخبه ایست، چشمها به او دوخته شده است، چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، این موقعیت عذاب و عقاب او در گناه و ثواب او در کارهای پسندیده و نیک چند برابر می کند. علما، اساتید، دانشمندان، نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران، اینا همه مشمول این قانونند. باید احساس یک مسئولیت بیشتر بکنند. و در ادامه اینها مدیران و مسئولان و حاکمانند. جالب اینه که درباره حاکمان و مسئولان هم مثل علما ما دو دسته روایات داریم. روایاتی که میگه حاکم خوب سایه خداست، و روایاتی که میگه به حاکم بد یک قدم هم نزدیک نشید، منشأ عذاب شما خواهد بود. مسئولیت و مدیریت یک اداره، یک شهر، یک منطقه، یک جامعه، این مسئولیت و مدیریت به او یک مکنتی داده است، جایگاهی داده است و اثرگذار در محیط اجتماع میشه. این جایگاه این الهام بخشی، این سرمشق بودن مسئولیت را چند برابر میکنه. حتی گاهی مناطق و شهرها و محلات هم مسئولیت ها رو کم و زیاد میکنه. بگن این در قم، در مشهد، در محله تولد مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری است. اینا به یک مکان و شهر و محلم ممکنه یک موقعیتی بده، کار خوب و بد در اونجا فرق میکنه. اصلا مکان ها هم همینطوره، تو مکان مقدس کار زشت انجام دادن معلوم ثوابهاش، عقاب و عذاب اون چند برابر میشه. بنابراین کلی داستانی که ما امروز در این خطبه عرض کردیم به استناد آیات سوره احزاب و ده ها و صد ها روایت و حدیث و منطق عقلی روشن، قانون این است برادر خواهر، به همان اندازه که تو از یک موقعیت خاصی برخورداری، به همان میزان که جامعه و دیگران به تو نگاه میکنن و از تو الهام میگیرند، بار مسئولیت تو سنگین تره. این را مراقبت بکن. گاهی کسی یک شرایط عادی داره، یا اشتباه یا خوبی که از او صادر میشه در یک خلوتی است، اما گاهی میاد تو چشم و در ساختن فرهنگ یا تخریب فرهنگ جامعه مؤثره. یه مدیر، یک مسئول، یک حاکم، یک نماینده، یک امام جمعه، یک فرماندار، یک استاندار، یک وکیل، یک وزیر، رئیس جمهور، اینا در جایگاهی هستن که کار خوب و بد اونها عقاب مضاعف داره. چرا؟ برای اینکه خوبی و بدی اونها تو خودشان نمیماند، میاد تو فرهنگ جامعه جاری میشه. رئیس دانشگاه، رئیس فلان اداره، اقدامی که میکنه داره فرهنگ اونجا رو رقم میزنه. این نقش فرهنگ سازی، اثرگذاری در محیط اجتماعی، امتداد داشتن وجود یک شخص در جامعه، سرمشق بودن او، مسئولیت او رو اضافه میکنه. حالا کم و زیاد داره این مسئله. البته همه ما دائم باید متذکر باشیم که این جایگاه ها و منصب ها و موقعیت ها از خانه تا محیط های بزرگتر اثرگذار روی کار ما. مدیر عامل یک کارخانه ایست، این مدیر عامل اگر امانت و صداقت و درستی در کار او باشه، فرهنگ اون کارخانه میشه درستی. اگر تو این مدیر عامل خیانت به اموال عمومی باشه، دستکاری در مالیات و عوارض باشه، این داره ناخودآگاه به کارکنش، کارگرش، به تکنیسیانش داره درس میده، الهام میده، او را هم به خطا میبره. خیلی وقت هم جامعه میگه وقتی که او با این موقعیت، با این شرایط داره خطا میکنه، خدا از ما میبخشه. این یعنی داری فرهنگ میسازی. باید بدانیم نقش ما در ساختن فرهنگ در خوبی ها و بدی هامون فوق العاده مهم بشماریم و به این قانون در اعمال و رفتارمون توجه بکنیم. این قانون از همون خانه شروع میشه، بعد هم میاد در محیط های دیگه در مراتب مختلف. از خداوند متعال میخواهیم همه ما را به راه راست هدایت فرماید، ما را از همه گناهان و خطاها مسون دارد و همه ما را به مسئولیت های خودمان در همه ساحت ها و شؤون آشنا بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما الحم وله الشكر على ما أنعم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم همه ما را به کسب فضیلتها و دوری از رذیلتهای اخلاقی موفق و مؤید بدارد و ما را بر کسب تقوا کمک و مساعدت بفرماید. در آغاز فرارسیدن فاطمیه های اول و دوم را در ماه های جماد الاولا و ثانی تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدواریم که جامعه ما، جوانان ما در این شرایط فاطمیه ها با زندگی پاک و سیره نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها آشناتر شوند. برگزاری مراسم ها، اقامه عزا برای این بانوی مظلوم و بزرگ عالم اسلام و دخت شریف پیامبر خدا یک وظیفه ایست که امیدواریم در خانه ها و مسجد ها و مراکز و جایگاه های مختلف به احیاء شعائر فاطمیه و احیاء فرهنگ فاطمی و زنده داشتن سیره نورانی فاطمه زهرا در جامعه اهتمام ورزیده شود و تسلیت و تعزیت عرض میکنم. موضوع دوم هفته مبارک بسیج هست که آن را گرامی می‌داریم و به ارواح پاک همه شهدا و به ویژه شهدای عالی قدر بسیج و امام شهدا درود می‌فرستیم و تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. و تقدیر و تشکر میکنیم از همه بسیجیان گرامی و گروه های بسیجی و تمام عزیزانی که در استمرار راه بسیج تلاش کرده اند و تلاش میکنند و همینطور به همه محور مقاومتی که در حقیقت امتداد بسیج سرفراز ماست خسته نباشید عرض می کنیم و این ایام هفته بسیج را به اونها تبریک عرض می کنیم و تقدیر و تشکر می کنیم از همه عزیزانمون، از بسیج عزیزمان که در برپایی حلقه های صالحین تلاش می کنند تشکر می کنیم، از همه عزیزان و مربیان و شرکت کنندگان در حلقه های صالحین که نمونه ای از اون را امروز در این مصلا شاهد بودیم باید تقدیر و تشکر کرد. من از نوجوانان و جوانان و مردان و زنان عزیزمان که در این حلقه های معرفتی و بصیرتی صالحین شرکت می کنند، از مربیان و برنامه ریزان در سطح شهرستان، استان و کشور باید تشکر کرد و به حمد الله آثار و برکات زیادی داشته است و امیدواریم این حرکت بزرگ علمی، معرفتی، فرهنگی و بصیرتی عمق پیدا کند، نظام بهتر پیدا کند و گسترش بیشتر در همه دائره‌های بسیج، در ادارات و صنایع و اصناف و گروه‌های مختلف، به ویژه در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه ارتقا پیدا کند ان شاء الله. ضمن تقدیر و تشکر، انتظار ارتقا و توسعه این حرکت مبارک فرهنگی می رود و ان شاء الله دوستان در این زمینه موفق شوند. اما بسیج همان توصیفاتی دارد که از امام و رهبری معظم و بزرگانمون شنیده ایم، درخت پاک و تناوری که از اعماق گفتمان انقلاب اسلامی و از عمق فرهنگ ناب ملت ایران برخاست. این ویژگی بسیج و شکل‌گیری جریان بسیج یک امر فوق العاده راهبردی در کشور و در دائره انقلاب اسلامی بود. بسیج نیروها برای رسیدن به اهداف، این یک عمل و سنت طبیعی است، در تاریخ و در میان بشر وجود داره. اما بسیج با اون شاخصها، با اون مشخصاتی که در بستر انقلاب اسلامی شکل گرفت و اون همه برکات به بار آورد، پدیده ای نو و بسیار ممتاز و پرفروغ است. باید بسیج را با همان ویژگی های ممتاز آن صیانت کرد، رشد داد، توسعه داد. البته بارها گفته شده است که بسیج فقط منحصر در ساختار بسیج نیست. این ساختار مبارک کمکی است برای اون که اون فرهنگ بسیجی و تعاون و تکافل اجتماعی و کار جهادی را شکل بده، سامان بده. در این حال ضمن این که این نهاد بسیار عزیز و شریف است، اما مهم اون روح و درون مایه و فرهنگ بسیج است که میتواند در جامعه پیش بره و باید همه ما به اون اهتمام داشته باشیم. بسیج نهاد برآمده از گفتمان انقلاب و روح فرهنگی ملت ایران بود که هم قبل از انقلاب بینام در خدمت ملت و آرمانهای انقلاب قرار گرفت و جوانان عظیم و فوج جوانها را پای کار انقلاب آورد، هم در دوره بعد از پیروزی انقلاب در سازندگی و پیشرفت کشور این خیلی بزرگ بسیج نقش آفرین بود و از همه اونها مهمتر آن که در دفاع مقدس فوج عظیم و افواج عظیم بسیج بود که کشور را از تجزیه و فروپاشی مصون داشت. اگر نبود اون فرهنگ بسیجی، اون روح انقلابی که در ملت و جامعه ما بود، کشور ما وضع دیگری را تجربه می کرد و بعد از اون هم بسیج ماند و پیش رفت و تنومند شد و تناور گشت و برکات فراوانی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و جهادی به جای گذاشت و نقطه بسیار برجسته بسیج آن بود که هم بسیج بالای 20 میلیونی شکل گرفت در درون کشور و هم این که این نهال و نهاد شد الگویی برای امت اسلام و الگوی بسیج زایش پیدا کرد، امتداد یافت، در جهان انتشار پیدا کرد. با الگوی شما بسیجیان عزیز، حزب الله و حماس و انصار الله و ده ها حلقه نورانی بسیج در قالب محور مقاومت در عالم رخ نمود. بسیج امروز همان است که یک محور و زنجیره بزرگ مقاومت را شکل داد و در همین حوادث و وقایع غزه نشان داد که روح بسیج، فرهنگ بسیجی، روح جهادی و انسجام در کار برای خدا میتواند پشت قدرت‌های بزرگ عالم را به زمین بزند. این توان بسیج است. ویژگی بسیج آن است که هوشیار است، هوشمند است، نظم درونزا دارد، از خودشان به خودشان نظم می‌دهند و از روح انقلابی برخوردار است. بسیج دارای ویژگی خطرپذیری، صف شکنی، دل به دریا زدن و ریسک پذیری و پیشگامی و ایثارگری دارد. اینها شاخصهای بسیج سرفراز ماست. این ویژگی ها باید در آموزش و پرورش ما، دانشگاه ما، صنعت ما، اصناف ما و در همه گروه های و طبقات ما استمرار پیدا بکند و به فضل الهی این مسیر استمرار پیدا خواهد کرد و در دنیا هم در حال پیشرفت است. موضوع دیگر، سال روز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی است که ادوار متعددی را پشت سر گذاشته و خدمات زیادی را انجام داده است و در سالگرد آن ضمن تقدیر و تشکری که باید از همه دوستان داشت باید تأکید کرد که دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط جدید باید خود را بازسازی کند، تجربه های گذشته را مد نظر قرار بدهد، امتیازات و دستاوردها را بشناسد و آسیب های خود را هم شناسایی کند و به بازسازی خود و نقش‌آفرینی خود در کنار سایر مراکز علمی و دانشگاهی بپردازد. انتظار از دانشگاه در نظام اسلامی آن است که مشعلدار علم، دانش، فناوری‌ها و پیشرفت‌ها برای استقلال کشور باشد و در عین حال از منظر اخلاقی و فرهنگی جایگاه ممتازی را احراز کند. امیدواریم دانشجویان و اساتید ما با این نگاه بلند برای استقلال کشور، پیشرفت کشور، عظمت نظام و انقلاب اسلامی گام بردارند و موفق و مؤید باشند. همینجا باید اشاره کرد به این که مقوله سیل و زلزله دو مقوله است که هر از چندگاهی در گوشه ای از کشور آسیب‌هایی وارد می‌کند، مشکلاتی برای مردم ما به وجود می‌آورد. در این حوادث و وقایع بسیج ما، هلال احمر ما، مردم عزیز ما باید به یاری دیگران و همیاری انسانی بپردازند. در همین ایام هم در مناطقی از کشور ما مواجه با سیل بودیم که برای برخی از هموطنانمون مشکلاتی پدید آورد. جامعه بیدار و بسیجی جامعه است که هر جا خطری آمد همه بیدار و هوشیار به کمک و همراهی می‌پردازند و البته وظیفه مسئولان این است که و مردم در کنار مسئولان آن است که زیر ساخت‌های شهری و سایر بخش‌ها را به گونه ای طراحی کنند که آسیب‌های سیل و زلزله و آفات طبیعی به حد اقل برسه. این وظیفه همه ماست در ساخت و ساز و طراحی و معماری و شهرسازی و همه برنامه‌ها به گونه ای استوار بسازیم، اقدام بکنیم، طراحی بکنیم که این آسیب‌ها دامنش مردم را نگیره و تخریب نکند. امیدواریم در برنامه‌های دولت و مجلس، در برنامه هفتم، در برنامه و بودجه سال آینده به این مقوله و مقوله‌های بنیادی توجه بشود و این آسیب‌ها کاهش پیدا بکنه. اما سخن اخیر و محور اخیر چند نکته درباره حوادث غزه است که عرض می‌کنم. در خطبه‌های قبل یک فصلی را گشودیم اینجا، پاسخ به پنج شش سوال و شبهه در باب مسائل بین الملل انقلاب اسلامی و از جمله مسائل غزه بود که اونها را اشاره کردیم. امروز هم در پایان این خطبه به عنوان نتایج طوفان الاقصا به محورهایی اشاره خواهم کرد. داستان طوفان الاقصا و حرکت اخیر حماس که منجر به حوادث بزرگ منطقه‌ای و بین المللی شد، داستان فوق العاده راهبردی و مهم، دردناک و البته بسیار اثرگذار بود که به گمان ما در کنار اون همه زجرها و مشکلات و مصائبی که برای مردم مظلوم فلسطین و مردم عزیز غزه به وجود آورد، اما دستاوردهای بزرگ و نتایج مهمی هم داشت که هم عاید فلسطین، هم محور مقاومت، هم منطقه و هم جهان جدید شد که به برخی از این دستاوردها و محورهای نتایج طوفان الاقصا اشاره میکنم. یک از مهمترین نتایج برآمده از محور مقاومت و طوفان الاقصا آن بود که نقشه‌های نظم نوین جهانی که از چند دهه قبل پایه‌ریزی شده بود، طراحی شده بود، برای آن اقدام‌های بزرگی انجام پذیرفته بود، این نقشه‌ها در حوادث طوفان الاقصا نقش بر آب شد، تغییر کرد. تغییر این معادلات بزرگ در دنیای معاصر و در منطقه یک دستاورد عظیمی بود که با طوفان الاقصا به دست آمد و طوفان الاقصا ضربه کاری بود به این نقشه شیطانی خاورمیانه جدید و نظم نوین جهانی که امریکا و صهیونیست‌ها اون را طراحی کرده بودند. از زمان بوش‌ها و کلینتون و دیگر رؤسای امریکا، رؤسای جمهور امریکا، نقشه آمده بود. برای اون نقشه 11 سپتامبر خلق شد، حمله به افغانستان، حمله به عراق، ده‌ها اقدام در منطقه انجام شد. برای چی؟ برای نظم جدید، نظم جدیدی که پرچمدار آن امریکا و صهیونیست‌ها هستند. نتیجه آن نفوذ و پیشرفت صهیونیست‌ها در عمق خاورمیانه و غرب آسیا بود. این نقشه نقشه بسیار شیطانی و اهریمنی و پلید بود. گام‌ها برای آن برداشته شد، هزینه‌ها برای آن انجام شد و این نقشه دنبال می‌کرد که محور مقاومت را سرکوب کند، گفتمان انقلاب اسلامی را خاموش کند و عالم اسلام را با این حکام مزدور و ضعیف وابسته تر به غرب بکنه و یک فرهنگ غربی استعماری نو و جدید را بر منطقه حاکم بکنه. طوفان الاقصا ضربه مهلک به این نقشه شیطانی بود که به دست مجاهدان در راه خدا و محور مقاومت وارد شد و انشاءالله ادامه خواهد داشت. دومین نتیجه و دستاورد طوفان الاقصا و حوادث اخیر غزه آن بود که نقص عمیق و ضربه پذیری بنیادی رژیم صهیونیستی در برابر امت اسلام و محور مقاومت را نشان داد. یک جریان محور مقاومت در گوشه ای از عالم اسلام زیر اون همه فشارها و اختناقها توانست تمام معادلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی را در هم بپاشد، تغییر بده، اونها را دچار نقص فنی اساسی بکنه. این کار کوچکی نبود. محور مقاومت در غزه حماس و گروه‌های قسام و نمی‌دونم مجموعه این جریان‌هایی که وجود دارن یه مجموعه کوچکی است. این مجموعه کوچک توانست اون کاخ شیشه‌ای صهیونیست‌ها، اون غرور امنیتی و نظامی صهیونیست‌ها را در هم بشکند. این کار بزرگی بود، در منطقه انجام شد و قدم بزرگی به پیش در جهت مصالح عالیه امت اسلام و جهان مستضعفان بود. سوم، ضربه خوردن طرح عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه. از دو سه سال قبل یه موجی رو درست کردن اینها، از 4-5 سال قبل موجی رو شروع کردن، از بحرین و مصر و دیگر کشورهای عالم اسلام همه را به خط کردن برای اینکه روابطشون را با دشمن غدارشون عادی کنند و پرده‌ای بیفکنند بر همه مظالم رژیم صهیونیستی و مستکبران عالم. این یک طرح بسیار خطرناکی بود که شروع شد، قدم‌هایی به پیش برداشته شد، حلقه‌هایی از اون انجام شد و بسیار طرح خطرناکی بود. حرکت تطبیع و عادی سازی روابط با دشمنان عالم اسلام زنجیرواد داشت کشورها را در هم تیمی کرد و پیش می رفت. البته در سطح دولتها و مزدورها یا ترسوهای در عالم اسلام بود، نه امت اسلام. اما در این حال این یک طرح بسیار خطرناکی بود به عنوان عادی سازی روابط. امروز همه اونهایی که وارد عادی سازی روابط شدن خجالت میکشن و این حرکت متوقف شد و عقب به عقب برگشت. لطمه مهمی به این طرح بزرگ استعماری با طوفان الاقصا وارد شد و باید دست مریزاد گفت به مردمان و مجاهدانی که این گونه در صحنه نقش آفرینی کردند. چهارم، رویش مقاومت در یک تراز بالاتر. مقاومت در یک فاز جدیدی وارد شد، یک همبستگی جدیدی را تجربه کرد، از عراق تا یمن و در نقاط گوناگون عالم اسلام جبهه مقاومت، هسته های مقاومت در کنار هم قرار گرفتن، یک انسجام جدید، یک آرایش نوین در محور مقاومت را مشاهد بودیم. ضمن این که در کنار این، پنجم، این که ما شاهد یه شکل‌گیری جبهه مستضعفان و ورود مستضعفان در عالم در این صحنه بودیم. و ششم، آن که یک آشکار، یک باطن فاسد و خبیثی که ما می‌دانستیم در صهیونیست‌ها و مستکبران هست آشکار شد، علنی شد. آشکار سازی اون باطن خبیث و روح توحش و درندگی که در دشمنان امت اسلام و دشمنان همه ملت‌های مسلمان بود و در دهه‌های مخفی شده بود، بار دیگر با این طوفان الاقصا رو آمد. امروز همه امت اسلام و همه عالم با چشم‌های خود می‌بینند که چه گرگ‌هایی آمده‌اند و سرزمین‌های اسلامی را غصب کردند. چه وحوش درنده‌ای هستند که اگر فرصت بکنند به هیچ یک از ملل عالم اسلام و ملت‌های مظلوم رحم نمی‌کنند. این گرگ‌های درنده اگر قدرت پیدا بکنند به هیچ یک از این کشورها و ملت‌ها رحم نمی‌کنند، به همون دولت‌های وابسته و ضعیف هم رحم نمی‌کنند. این قضیه آشکار شد، همه وجدان‌های بیدار این حقیقت را یافتند و دیدند. و هفتم، آنکه ضعف نهادهای بین‌المللی، ضعف دولت‌های اسلامی، خیانت برخی از دولت‌ها و جریان‌ها در حوادث طوفان الاقصا مشخص شد. جریانی که بر کرانه باختری حاکمه اینا در بسیاری از موارد همراه با دشمنان فلسطین شدن. برخی از دولت‌هایی که ادعاهایی دارن مثل ترکیه و امثال اونها بد امتحان دادند، از پشت خنجر زدن به مجاهدان فلسطین. ملت‌هاشون نه، ملت‌ها غیور، حاضر در صحنه، آماده کار و اقدام، اما گروه‌های حاکمی و جریان‌هایی در برخی از این کشورها بسیار بد امتحان دادن. امت اسلام حسابش را باید با اینها تسویه کنه، روشن کنه. و در پایان طوفان الاقصا نشان داد که گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان زنده و بیدار است. گفتمان شما ملت بزرگ ایران گفتمان سرفراز است، الهام بخش است، زنده است، در حال پیشرفت است. گفتمان بسیج سرفراز ما، امام عزیز ما، رهبری معظم، شهدای عالی قدر و این ملت شریف و بزرگ گفتمان منطقه‌ای و بین المللی شده، الهام بخش، اثرگذاره، نمیشه اون را نادیده گرفت. این نشانی بود که از طوفان الاقصا عالم دریافت کرد و از طوفان الاقصا یاد گرفتیم که نمیشود به امریکا و دشمنان اعتماد کرد. خیلی زشت و قبیح بود در این فجایع بسیار دلخراش خود بایدن بیاد در اسرائیل حضور پیدا بکنه و همبستگی خودش اعلام بکنه. اوف بر شما، شما پرونده سیاهی برای خودتان رقم زدید که در تاریخ عالم اسلام فراموش نمی شود. ملت‌های ما باید بیدار باشند، اونها هم بدانند. آتش بس میاد، رفت و برگشت دارد، این همه سختی و رنج و مهنت وجود دارد، اما به فضل الهی و با همت مجاهدان در راه خدا و جوانان عالم اسلام و محور مقاومت همه شما شکست خواهید خورد و عالم اسلام و امت پیامبر پیروز خواهند شد. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا اموات و درگذشتگان ما، تازه درگذشتگان، درگذشتگانی که در نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کرده اند، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر، شهدای بسیج و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما و همه ما را مورد لطف و رحمت و مغفرت واسعه خودت قرار بده. اموات ما را ببخش و بیاموز، گناهان ما را بیاموز، به ما توفیق خدمت خالصانه به اسلام و مردم عنایت بفرما. خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. سلام و درود ما را به محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها و پیامبر خدا و ائمه خدا و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. خدمتهای خالصانی بسیج عزیز ما را مورد لطف و عنایت خود قرار بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.